Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، من امیرم و خوش اومدید به نردکست. این 8th قسمت و 8th تلاش من برای رسیدن به هدف پادکسته، یعنی بالاتر بردن آگاهی عمومی. اگه شما هم دوست دارید در این کار سهیم باشید، میتونید با حمایت مالی و یا معنوی ما رو در این راه کمک کنید. برای حمایت مالی از پادکست میتونید به صفحه نردکست در هامی باش با آدرس hamibash.com/nerdcast سر بزنید. گروه سرینکست اخیراً به ما کمک مالی کردن که دوست داشتم اسمشون رو بیارم و ازشون تشکر کنم. نردکست بر روی همه اپ‌های پادگیر و همینطور ناملیک که سرویس پادکست ایرانیه در دسترسه و هم‌اکنون میتونید از کست باکس و بقیه اپ‌ها به ما گوش بدید. برای حضور در برنامه‌های بعدی میتونید توییتر نردکست رو دنبال کنید یا در کانال تلگرام نردکست عضو بشید تا از موضوعات قسمت‌های بعدی آگاه بشید. آدرس‌های شبکه‌های اجتماعی نردکست در قسمت توضیحات پادکست قرار داره که خوشحال میشم که ما رو دنبال کنید. خب بریم برای شروع این قسمت، یعنی ایستگاه فضایی بین‌المللی. میشه گفت از موقعی که بشر وجود داشته، تهیه یک نقشه از آسمون مثل یک نیاز حس می‌شده. در یونان باستان، رومیان، عرب‌ها، چینی‌ها و حتی آمریکایی بومی همیشه به دنبال این موضوع بودن. همونطور که می‌دونید، همه چیز در آسمان از یک انفجار به وجود اومده به اسم بیگ بنگ. بعد از این انفجار گازها و بخارهایی به وجود اومدن که جاذبه این ذرات رو به سمت هم کشوند و سیارات رو به وجود آورد و این سیارات در کنار هم دیگه منظومه ها رو به وجود آوردن. خب لازمه که همه چیز رو از نقطه های دیگه هم نگاه کنیم، هر چقدر هم که علم روی زمین پیشرفت کنه، ولی لازم داریم که همه چیز رو برای خودمون آسان تر کنیم، به جای اینکه هر بار بخوایم برگردیم زمین در همون فضا تحقیقات خودمون رو جلو ببریم و اینکه بفهمیم حیات در چه سیارات دیگه‌ای موجوده و اینکه چطور میتونیم مدت بیشتری در فضا بمونیم. این سوالات میشه گفت از چالش‌هایی که ذهن انسان رو درگیر خودش کرده بود. علم موشک به این موضوع خیلی کمک کرده، اینکه چطور یه چیزی رو با چه سرعتی بفرستیم به فضا که بر نگرده. دانشمندان حساب کردن که اگه هر چیزی رو به سرعت 11 کیلومتر در ثانیه برسونیم، اون چیز دیگه سمت ما بر نمیگرده، که خب از همین موضوع در پرتاب فضاپیماها داره استفاده میشه. اگه دوست دارید بدونید ایستگاه فضایی بین‌المللی چطور تبدیل شده به بزرگترین ساخته بشر در فضا، باید بگم که همه چیز از یک رقابت شروع شد. رقابت بین آمریکا و شوروی. شوروی یکی از بزرگترین رقیب‌های آمریکا تونست که اولین ماهواره رو به فضا بفرسته. ماهواره‌ای به اسم اسپاتنیک. اسپاتنیک اسمی بود که همه آرزوهای آمریکایی‌ها رو برای اینکه اولین باشن در این زمین از بین برد. ماموریت اسپاتنیک به مدت 3 ماه با سرعت 29000 کیلومتر ادامه داشت. اسپاتنیک به پرتاب‌های بعدی کمک زیادی کرد، اینکه دانشمندان تونستن حرکات امواج رادیویی در یونسفر یا بالاترین لایه جو زمین رو رصد کنند. یک سال بعد از ارسال اسپوتنیک به فضا، ناسا تأسیس شد تا بتونه برگ برنده برای رقابت‌های بین آمریکا و روسیه باشه. مأموریت اسپوتنیک بعد از 3 ماه و طی مسافت 60 میلیون کیلومتر در تاریخ 14 دی 1336 تموم شد و با سقوط به جو زمین سوخت و از بین رفت. خب نباید فراموش کرد که چه کاری رو بزرگی رو روس‌ها آغاز کردن. یوری گاگارین اولین فضانورد جهان عصر سفرهای فضایی رو شروع کرد. ولی خب همه چیز تنها به یک سفر ختم نشد. تقریبا میشه گفت بعد از ارسال هر فضانورد یا فضاپیمای جدید هر دو کشور سعی می‌کردن که جبران کنن و یه طوری دوباره بتونن در این رقابت اول بشن. خود فضانوردان حتما باید در رشته‌های دانشگاهی مثل فیزیک مدرک می‌گرفتن و یا در رشته‌های مرتبط با اون و بعد از اون از نظر سلامت جسمی و روانی ارزیابی می‌شدن و بعد از همه اینها باید از تمرینات میدانی نمره قابل قبول می‌گرفتن. در کنار این تمرینات که ناسا برای فضانوردانش طراحی کرده بود، باید با مسائل مالی دست و پنجه نرم می‌کردن، چون پول مالیات رو داشتن استفاده می‌کردن و هر پروژه و هر مأموریت حکم مرگ و زندگی داشت و ناسا به همین دلیل که نباید بودجه کاهش پیدا می‌کرد، باید نظر مردم رو همیشه مثبت نگه می‌داشت. ناسا در سال 1962 بعد از اینکه گاگارین موفق شده بود به اولین فضانورد جهان تبدیل بشه، دو فضانورد خودش رو با اسم‌های آلن شپرد و جان گلن طی مأموریت عطارد 3 به مدار زمین فرستاد. مأموریت عطارد 3 اصلی ترین هدفش قرار دادن انسان در مدار زمین بود که آلن شپرد و جان گلن موفق شدن این کار رو انجام بدن. ولی روسیه در این بین درست بعد از آمریکا فضانورد دیگری به اسم تیتوف رو به مدار زمین فرستاد که در نهایت هم روزای بیشتری تونست روسیه در مدار زمین بمونه. خب تا اینجای کار میدونیم که روسیه موفق شد اولین فضانورد رو به مدار زمین بفرسته و همینطور آمریکا سعی کرد که از این رقابت عقب نیفته. به خاطر جنگ سردی که بین این دو کشور بود، محرمانه بودن پروژه‌ها بسیار اهمیت داشت. به همین دلیل دانش فنی و فضایی این دو کشور بسیار با همدیگه تفاوت داشتن. روسیه جاه‌طلبی‌های بسیاری در این زمینه داشت و دوست داشت که همیشه از رقیب قدیمیش یک قدم جلوتر باشه. اما همه این عملیات‌ها کوتاه مدت بودن و هنوز اون دانشی که لازم باشه که فضانورد به مدت طولانی‌تری در فضا بمونه رو کسی بهش دست پیدا نکرده بود. دانشمندان دو کشور در تلاش بودن که یک ایستگاه فضایی بتونن ارسال کنن، چون این ایستگاه‌ها برای فضانوردان بسیار میتونه راحت‌تر باشه و دیگه لازم نیست که هر نمونه‌ای رو جمع می‌کنن دوباره بخوام برگردن به زمین. اینطوری آزمایشات سرعت می‌گرفت و همینطور متوجه می‌شدیم که چطور می‌تونیم به بی‌وزنی غلبه کنیم و اینکه در دراز مدت این بی‌وزنی چه تأثیری روی بدن انسان داره. و خب همه موضوعاتی که باید در نظر گرفته می‌شدن تا این عملیات شکست نخوره. رسیدن به ایستگاه فضایی بین‌المللی راه پرپیچ و خمی بود که دانشمندان روسی اون رو آغاز کردند و در ادامه در مورد این موضوع بیشتر توضیح میدم. اولین ایستگاه فضایی بین‌المللی به اسم سالیوت رو به فضا ارسال کردن. ولی خب برای ساختنش باید با یک مشکل روبرو می‌شدن و اونم موندن در مدار بود. سال 1969 آمریکا تونست اولین انسان رو به ماه بفرسته و روسیه رو دیگه این بار شکست بده. برای همین دیگه دوست نداشت از آمریکا شکست بخوره. به همین دلیل سعی کرد یک فضانورد رو به مدت بسیار طولانی‌تر که تا به حال بشر به چشم خودش ندیده بود رو به فضا بفرسته. خب اشاره کردم که اون زمان هنوز هیچ کس نمیدونست که در طولانی مدت چه بلایی بر سر انسان میاد اگه به مدت بیشتری در فضا بمونه. به همین خاطر روسیه میخواست که این رو متوجه بشه. به همین دلیل ایستگاه فضایی سالیوت رو ساخت. در این ایستگاه سه فضانورد جا میشد که از دو بخش اتاق کنترل و محل زندگی فضانوردان درست شده بود و همینطور مأموریتی 3 هفته‌ای به اونا داده شد تا نتیجه کار معلوم بشه. برای اینکه بتونن 3 هفته در مدار زمین بمونن، باید سالیوت با سرعت 28000 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد که خب این سرعت به لطف موشک پروتونی که به ایسکا متصل بود اتفاق افتاد. بعد از رسیدن به فضا دیگه این موشک از ایسکا جدا میشه و ایسکا در مدار زمین به گردش خودش ادامه میده. ولی خب همه چیز به این سادگی نبود. چون درسته که فضا وکیومه، ولی نه به طور کامل. سیاره زمین از لایه‌های مختلف جو درست شده که تا 700 مایل بالای زمین ادامه داره. سالیوت در اون مداری که در حال گردش بود، هنوزم با مقداری هوا روبرو بود که این ذرات هر چقدر کم باشن، در نهایت سرعت ایسکا رو کم می‌کنن که منجر به سقوط ایسکا به جو میشه. برای جلوگیری از این کار از شتاب دهنده‌ای استفاده می‌کنن که سرعت ایسکا رو به حدی می‌رسونه که توسط جاذبه زمین سقوط نکنه. ولی این مورد باز هم باید اصلاح میشد، چون در صورتی که سرعت ایسکا از یک حدی بیشتر بشه، دیگه ایسکا از مدار خارج میشه و تا به ابد به مسیر خودش ادامه میده. ایده حل این مشکل از جنگ آمریکا با کره گرفته شده. در اون زمان بود که از جت پک ها رونمایی شد که خب طرز کار این جت ها به تجزیه هیدروژن پراکسید وابسته است که خلبان به مقدار دلخواه میتونه تجزیه رو کنترل کنه و هر چقدر دوست داره شتاب بده. دقیقاً همین روش رو برای سالیوت هم پیاده کردن که شتاب رو بتونن کنترل کنن و ایسکا رو در مدار نگه دارن. خب قطعاً همه تجهیزات ایسکاهای فضایی نیازمند الکتریسیته است که این الکتریسیته توسط پنل‌های خورشیدی تامین میشه و چه جایی بهتر از مدار زمین. این پنل‌ها ثابت نیستن و توسط یک ژیروسکوپ و خود ایسکا مدام جهت این پنل‌ها تنظیم میشه تا جریان الکتریسیته ذخیره بشه. سالیوت بیشک یک پیشرو در زمینه ساخت ایسکاهای فضایی بود که تونست به مدت 23 روز در فضا باقی بمونه. آمریکا برای شکستن این رکورد اسکای لب رو ساخت که 3 فضانورد رو در خودش جا میداد. مشکلی که این ایسکا باش روبرو بود ارتباط با زمین بود. ارتباط با این ایسکا از جنس امواج رادیوییه که خب این امواج فقط مسیری مستقیم رو طی میکنن، که خب این یک مشکله، چون اسکای لب به دور مدار زمین میگرده و هر 90 دقیقه یک بار میتونه اطلاعات رو به زمین مخابره کنه و تنها اپراتوری که روی زمینه فقط 6 دقیقه وقت داشت تا اطلاعات رو مشاهده کنه، که خب این وقت بسیار کم بود. برای همین سعی کردن این روش رو گسترش بدن که زمان بیشتری برای دریافت اطلاعات داشته باشن. اول ناسا سعی کرد در نقاط بیشتری از زمین فرستنده‌های رادیویی کار بذاره، ولی خب نمیشد همه زمین رو پوشش بده، چون قسمت اعظمی از زمین رو اقیانوس‌ها تشکیل میدن و احداث یک مرکز رادیویی ممکن نبود. به همین دلیل از کشتی‌هایی که مجهز به فرستنده‌های رادیویی بودن کمک گرفتن، ولی باز هم کشتی قادر نبود که به سرعتی که ایسکا فضایی داره برسه و این ارتباط باز هم قطع میشد. این بار ناسا از هواپیماهایی کمک میگرفت که در جلوی اونها فرستنده هایی به طول 2 متر کار گذاشته شده بود که میتونستن در ارتفاعی مناسب امواج رو مخابره کنن. این هواپیماها مدام در مسیرهای پرواز میکردن که تقریبا ارتباطی مداوم رو برای ناسا فراهم میکرد، ولی این ارتباط لازم داشت که تغییراتی در اون ایجاد بشه. به همین دلیل از ماوراها این بار کمک گرفتن. 9 ماواره به مکانی دورتر از ایسکا ارسال میشد که میتونست واسطه برای ارتباط با زمین باشه. این 9 ماواره در دور تا دور زمین قرار داشت و مدام اطلاعات رو از ایسکا فضایی میگرفت و اون رو به زمین میفرستاد، که این کار میشه گفت یک شاهکار برای رسوندن اطلاعات به زمین بود و مشکل ناسا رو برای ارتباط با اسکای لب برطرف کرد. خب در ادامه در مورد بیوزنی و همینطور ادامه ساخت ایسکا فضایی بین‌المللی بیشتر توضیح میدم. یک مطلبی هست در مورد فضانوردانی که برمیگردن. بیوزنی میتونه به مدت طولانی اثرات بدی بر روی بدن داشته باشه، چون خیلی از اندام‌های ما تحت تاثیر جاذبه میتونن به درستی کار خودشون رو انجام بدن و قلبم از این قاعده مستثنا نیست، چون قلب یک ماهیچه است و بیوزنی میتونه قدرت ماهیچه رو کم کنه. به همین دلیل فضانوردان در ایستگاه‌های فضایی که مدت طولانی در اونجا ماموریت دارن باید روزانه 2.5 ساعت ورزش کنن تا بتونن این اثر بیوزنی رو کاهش بدن. معمولا فضانوردانی که فرود میان نیاز به کمک دارن برای راه رفتن و این به همین دلیله که در طولانی مدت تحت تاثیر بیوزنی بودن. بسیار خوب، کم کم داریم به ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی نزدیک میشیم. ولی قبلش باید بدونیم که چی شد که رقابت دیرینه 2 ابرقدرت قدیمی در مسابقه فضایی تموم شد. درست در سال 1975 اطلاعیه جهان رو شوکه کرد و این اطلاعیه ساخت ایستگاه مشترک بین آمریکا و روسیه بود. این ایستگاه به جنگ سردی که بین این دو کشور بود خاتمه داد. ایستگاه فضایی آپولو و سویز که 5 نفر رو در خودش جا می‌داد. توسط 2 بخش دو جداگونه ساخته شده بود و قرار بر این شد که سویز رو روسیه از قزاقستان و آمریکا آپولو رو از فلوریدا در یک زمان به فضا بفرسته. این دو ایستگاه در یک نقطه به هم دیگه متصل می‌شدن و درست مثل بقیه ایستگاه‌ها مشکلاتی هم داشت. این ایستگاه با مشکل اساسی روبرو بود. در طول جنگ سرد محرمانه بودن پروژه‌ها امری حیاتی به حساب می‌اومد. به همین دلیل کار مشترک این دو کشور نتیجه شده بود دو ایستگاهی که در خیلی چیزا با همدیگه تفاوت داشتن، حتی در دستگاه‌های اندازه‌گیری و میزان فشار کابین. ایستگاه فضایی سویز فشار کابینی که داشت دقیقاً مثل فشار هوایی بود که روی زمین احساس میشه، ولی آپولو فشار هوایی کمتری داشت. به همین دلیل وقتی که این دو ایستگاه به هم متصل شدن، فضانوردان همزمان محفظه بین دو ایستگاه رو نمیتونستن باز کنن. اگر این کارو می‌کردن به خاطر اختلاف فشار بین دو کابین میتونست منجر به مرگشون بشه. دلیلش اینه که گاز نیتروژن اطرافشون به سرعت و خیلی سریعتر از اکسیژن توی خونشون حل میشه و حبابهای رو به وجود میاره که این مورد بسیار کشنده است و این اتفاق برای افرادی هم که غواصی میکنن اتفاق میفته. به همین دلیل وقتی غواصا میخوان برگردن به سطح آب باید با سرعت تعیین شده‌ای بیان بالا و اگه این کار رو سریع انجام بدن هوا وارد قلبشون میشه و متاسفانه میمیرن. به همین دلیل برای مبارزه با آثار بدی که اختلاف فشار بر روی انسان داره از اتاقک‌های فشاری استفاده میکنن که فشار رو روی بدن انسان تنظیم میکنه. مهندسان از این اتاقک‌ها ایده گرفتن و با طراحی همچین اتاقی مشکل فضانوردان رو حل کردن. اتاقک فشار میومد بین دو ایستگاه قرار میگرفت و فضانوردان وقتی میخواستن برن به ایستگاه دیگه باید به مدت 3 ساعت در اون مینشستن تا فشار بدنشون تنظیم بشه و سپس به ایستگاه دیگه میرفتن. خب این همه صحبت کردیم که برسیم به بزرگترین سازه ساخت بشر که در فضا قرار داره، ایستگاه فضایی بین المللی. این ایستگاه که 10 نفر رو در خودش جا میده بسیار بزرگتر از ایستگاه‌های قبلیه و همینطور پیشرفته تر که 10 سال طول کشید تا این ایستگاه ساخته بشه. چون این ایستگاه تقریبا 450 تن وزن داره، قطعا نمیشد به یک بار این وزن رو فرستاد به فضا. به همین دلیل باید قطعات در فضا سرهم می شدن که بیش از 30 ماموریت ارسال انجام شد تا این ایستگاه به سرانجام برسه. ایستگاه فضایی بین‌المللی متکی به سیستم‌های متفاوتیه برای اینکه فضانوردان به مدت طولانی بتونن در اونجا اقامت داشته باشن. یکی از این سیستم‌ها برای بازیافت آبه. این سیستم طوری طراحی شده که بیشترین بازده رو داشته باشه و میتونه آب رو از موادی مثل ادرار و عرق جمع کنه. فضانوردان بعد از ورزش کردن لباساشون رو زیر هواکشی که در اتاق وجود داره میذارن تا بعد از تبخیر جمع‌آوری بشه. در مورد ادرارم به خاطر مهندسی که صورت گرفته فقط در مراحل اولیه تصفیه تا 85% آب رو میتونن جدا کنن و در کل این سیستم تا 95% میتونه در هدر رفت آب موثر باشه که بسیار فوق‌العاده است. اما کار این سیستم فقط به همینجا ختم نمیشه، بلکه هوایی هم که فضانوردان تنفس میکنن از همین سیستم تامین میشه. همه این مواردی که گفتم بعد از اینکه آب تصفیه شد به یک مخزن میریزه. به این مخزن یک جریان برق متصله که وقتی روشن باشه آب رو به هیدروژن و اکسیژن تجزیه میکنه که به این صورت اکسیژن مورد نیاز فضانوردان تامین میشه. خب در مورد این مشکل هم صحبت کردیم و اینکه چطور مهندسان برای بازیابی آب تلاش کردن. اما طراحی لباس‌های فضانوردان هم مورد بسیار مهمیه. طی ساخت ایستگاه فضایی یکی از مشکلاتی که گریبانگیر فضانوردان بود کابلی بود که به اونا متصل بود. این کابل بسیار حیاتیه برای فضانوردان، به این دلیل که لباسای فضانوردان باید برای اینکه فضانورد زنده بمونه یک محیط ایدئال رو درست کنه. موقعی که خورشید به اونا میتابه دما تا 273 درجه سانتیگراد بالا میره که خب باید لباس فضانورد خنک بشه. این کابل مایع خنک کننده رو به لباس فضانورد وارد میکنه و سیستم خنک کننده لباس رو فعال میکنه و همینطور موقعی که در سایه قرار دارن دما به منفی 273 درجه سانتیگراد میرسه که اون موقع مایع گرم کننده به لباس تزریق میشه. خب هنگام کار ممکن بود که این کابل به طریقی به بقیه جای ایستگاه فضایی گیر کنه و باعث بشه که کابل جدا بشه. اینطور فضانورد برای همیشه در فضا سرگردان باقی میمونه. روسا با طراحی جدید این لباس اون کابل رو حذف کردن و به جاش همه مواد لازم رو توی یک بکپک جاساس کردن که فضانورد همه جا میتونست حملش کنه و دیگه براش خطری نبود. توی این طراحی از همه چیز دوتا گذاشتن که اگه یه سیستم مثل سیستم اکسیژن فضانورد کار نکرد یکی دیگه به جاش فعال بشه. در کل باید بگم که ایستگاه فضایی هدفی دنبال میکنه و این هدف اینه که با تحقیقاتی که روی گیاهان و انسان و موجود دیگه انجام میدن بتونن بفهمن که بیوزنی چه تأثیر روی همه چیز میذاره و همینطور بتونن به این سوال که آینده ای انسان در کدام سیاره رقم میخوره جواب بدن. خب رسیدیم به پایان این قسمت. این قسمت برای بنده بسیار پرفراز و نشیب بود و همینطور کار ترجمه و جمع‌آوری اطلاعات بسیار دشوار بود. امیدوارم که از این قسمت استفاده کرده باشید. اگر از کاری که نرکست داره انجام میده راضی هستید و دوست دارید که در هدف نرکست سعیم باشید، میتونید با حمایت مالی از ما در سایت هامی باش ما رو در این راه کمک کنید. و همینطور برای اطلاع از اخبار قسمت‌های بعدی میتونید توییتر نرکست رو دنبال کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.